حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدا سلام. دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلام. توی این برنامه شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر اینچه علم دامپزشکی در زندگی روزمره شما میتونه تاثیرگذار باشه آشنا میکنه. اما همکاران من در این برنامه جناب آقای پیمان پناهی، تهیه کننده صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگ جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی، من هم پیام محبی، کارشناس مجری و سردبیر برنامه. خب، راه های ارتباطی ما تلفن 2265-2876 و سامانه پیامکی 3102 با ما در ارتباط باشید و ما از نظرات خودتون محروم نکنید. خب اگه میخواییم به ما تلفن بزنیم که 2265-2876 رو میتونیم بگیرین و پیامک هم 3102، فقط لطفاً اول برنامه باشه، به موضوع برنامه هم ربط داشته باشه که ما بتونیم توی برنامه از پیامک ها یا تلفن های شما استفاده کنیم. خب برنامه امروز رو البته ما سعی میکنیم هر چند وقتی بار راجبش برنامه داشته باشیم، چون یکی از علامت سوالای بزرگ ذهن ما مصرف کننده های محصولات دامیه در واقع. خیلی هم شاید فکر نکنن که اگه برنامه ما رو قبلا گوش نکرده باشن، فکر نکنن این در واقع محصولی که میخوایم راجبش صحبت کنیم مثلا محصول دامی شاید حساب بشه، ولی خب محصول دامیه. حالا بذار علمت سوال های ذهنتون رو زیاد کنم تا بگم موضوعمون راجبه چیه. موضوعمون راجبه یکی از موهبت هایی که طبیعت شاید به ما داده، خیلی هم جذابه وقتی هم وارد معقولش میشین و اصلا میخوایم ببینیم که از کجا آمده و چه اتفاقی میفته. و جالبه فکر کنم از این موسیقی هم که داره پخش میشه تقریبا شما فهمیدیم ما میخوایم راجع به چی صحبت کنیم. آقای پناهی لطف کردن این موسیقی برای ما پیدا کردن. ما ده پنجاه یا شاید یه نموره درش هسته این موسیقی که میشنویم یاد زنبور عسل میافتیم. راجع به زنبور عسل و در واقع عسل میخوایم صحبت کنیم. مهمون منم کارشناس خوب برنامه ما هستن، دوست منن آقای مهدی اخوان مقدم، کارشناس ارشد پرورش زنبور عسل هستن و زنبوردار و پژوهشگرای اخوان. سلام.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو سلام.
خواهش میکنم، من هر وقت برنامه داریم شما از کوه و کمر میان اینجا. چه خبر تو کوه و کمر؟
خبرهای خیر، اصلا خوب و خوشبختی ماست.
الان کندوها کجا؟
الان زیر 70 سانت برف در ارتفاعات تهران.
یعنی زنبور توشه؟
آره، اصلا شگفتی های خلقتی که همینه دیگه، اینا میمونه.
مگه فصل به فصل جابجا نمی‌کنیش؟
میتونین جابجا کنین، میتونین نکنین، بستگی به شیوه مدیریت شما داره، ولی اینکه جابجا نکنید هم میشه.
خب پس شما تصمیم گرفتین جابجا نکنید؟
بله، به دلایل مختلف.
هر سال
میتونید، آره میگم چیزی نداره، میتونید یه سال تصمیم بگیرید جابجا کنید به دلیلی که حالا زنبور شرایطش خاص باشه، یه سالی هم این کار نکنید.
خب نه، کلا بهتره چیکار کنیم؟ چرا جابجا میکنیم، چرا جابجا نمیکنیم؟
ببینید، بستگی به در واقع داره زنبورا چی میخواد از زنبورش. من چون عسل طبیعی و عسل کوهستان میخوام، ترجیح هم بر اینه که تو مناطق زراعی نبرم زنبور رو، به خاطر حالا آفت کشایی که فعلا توی کشاورزی رایجه، دوست ندارم اونجا ببرم. به علاوه این که دوست دارم در واقع توی حریم قرنطینه زنبورم رو نگه دارم که بتونم تا ممکنه دارو و آنتیبیوتیک و اینا استفاده نکنم. خیلی از زنبور داره این روی کرد رو دارن و الان سالیان درازی که این کار نکردیم و در واقع میتونم بگم یه محصول سالم داریم توی دیگه. چون خیلی از زنبوردارا، در واقع مردمی که بهشون مراجعه میکنن، دنبال غذا و دارو میان، یعنی غذا دارو، اصلا هم خاصیت تغذیه دارن، خاصیت دارویی، و خیلی تو تولیدش آدم باید حواسش جمع باشه.
حالا اینایی که واقعا میان تبلیغ میکنن، میگن آی عسل طبیعی دارو فلان و اینا، راست میگن؟
عسل طبیعی داروه و میدونین تو چیه، توی سبک زندگی بیشتر عسل جا داره، تو درمان هم جا داره، جای زیادی داره، ولی بیشتر تو اصلاح سبک زندگی و اینکه زندگی آدم ها رو اصلا میتونه خیلی بهتر و لذت بخشتر بکنه.
جالبه این بحثی که کردین. حالا اگه شما دقت کردین، من توی پیش درآمد برنامه گفتم که یکی از علامت سوالای ذهن ماست. خب دلیلش هم اینه که هم در زمینه برای عسل، هم در زمینه خواصش و مفید بودنش و حالا این تا چیز دیگه ای که راجبش ما میدونیم همیشه بحث هست، همین که وقتی میخواییم بریم بخریم میبینیم که خب قیمتاش بسیار متفاوته و خب هیچ تفاوتی هم بی حکمت نیست. مضافاً این که خیلی وقتا هم تو گوش ما میخونن آه این تقلبش اینه و این اتفاق برش ممکنه بیفته و نه، هیچ کم دلش نمیخواد که وقتی که داره یک غذا یا یک ماده غذایی که به عنوان ماده غذایی سلامت میخرش یا اینکه میبره خونش، احساس کنه که ممکنه که آرزه هم برش ایجاد کنه. بله. همطور که راجب خواصش خیلی حرف هست، راجب تقلباتش هم خیلی حرف هست.
بله.
چیکار کنیم؟ یه تعریف کلی از عسل به ما بگیم.
کلن عسل طبیعی اینجوری نیست که تو بازار نایاب باشه و کیمیا باشه. خیلی از زنبوردارای کشورمون دارن عسل طبیعی تولید میکنن، ولی من یه نکته خدمتتون عرض کنم که عسل هایی که تو ایران تولید میشه از لحاظ خواص دارویی، یعنی بر اساس منبع و مأخذ خدمتتون عرض میکنم، این فعالیت فنول، در واقع مقدار فنول ها، فعالیت آنتی اکسیدانیش و حالا آنزیمیش، جزء بهترین های جهانه. خب پس این به عنوان پیش فرض بگیریم، به عنوان ایرانی که این در دسترسمونه، همچین گنجینه رو داریم. چرا؟ چون ما پوشش گیاهی که داریم هر کسی تو دنیا نداره، این پوشش گیاهی، این تنوع گیاهی و این مراتب بکر و دست نخورده رو،
در واقع داریم میگن اقلیم ایران
اصلا مستعد تولید عسل های داروییه، عسل های خالص و دارویی. پس خیلی از زنبوردارا دارن عسل طبیعی تولید میکنن، خیلی هاشون. کاری ندارم با اون
عسل طبیعی تولید میکنن. خب ولی میدونین بحث دوباره میاد که آ شکر دادن ندادن. حالا خود شما اولش گفتین این کندو کجا بوده نبوده، آلودگی های آب، آلودگی های هوا، آلودگی های سموم، به قول معروف همه اینا میتونه روش تاثیر بذاره.
بله. ببینین عسل رو سه تا روش معمول تو دنیا وجود داره برای تشخیص سلامت و حالا طبیعی بودن عسل. شما نمیتونید خاصیت داروی عسل خیلی با آزمایش‌های معمول مشخص کنین، اما طبیعی بودنش میشه. یکیش همین آزمون‌های حسی چشاییه که توی همه دنیا وجود داره.
همه کس کارش نیست،
ولی یه سری متخصص اینن دیگه و این کارو انجام میدن و خیلی هم که عسل زیاد میخورن و فکر میکنن در مورد عسلی که خوردن، در مورد طعمش، در مورد رایحه‌اش، میتونن تا حدی تشخیص بدن که این همون قبلیه. یه سری هستن میگه نمک هم نمک‌های قدیم، نشون میده که این چشیده همه نمک‌ها تو زندگیش، فکر کرده و نمک‌ها رو نچشیده، بلکه نمک‌ها رو زیسته. عسل هم همینه. یک آزمون دیگه وجود داره که آزمونای در واقع فیزیکو شیمیاییه که مقدار قندش و مقدار شکرش، چون به صورت طبیعی داخل عسل یک قند ساکاروز وجود داره که ما بهش میگیم شکر، یعنی تو شهد گیاهان هم ساکاروز وجود داره و این آزمایشگاه میتونه تشخیص بده. یک روش دیگه هم وجود داره که حالا تو ایران کمتر رایجه، من میدونم در سطح دانشگاه فعلا داره انجام میشه، که آزمون گردشناسی عسل که میرن تو عسل میگردن گرده های گل داخل عسل رو شناسایی میکنن، میگن این منشأ گیاهی داره.
ببینم من سوال دارم، گرده متابولیزه نمیشه تو بدن در واقع
یه بخشی از گرده میاد داخل عسل، ببینیم میره یه چینه‌دانی داره، یه عسلدانی داره در واقع.
چیکار میکنن؟ PCR میکنن؟
نه شناسایی میکنن با میکروسکوپ الکترونی قشنگ جدا
گرده رو میبینن.
بله شناسایی میکنن و گرده ها مثل اثر انگشت هر کدوم مشخصن که مال چه گیاهی.
حالا من یه سوال کردم یه خوب به ذهنم اومد، با PCR میشه فهمید
چی شو بفهمیم
که این اصل طبیعیه یا نه؟
نه ما دنبال در واقع یک با موجود زنده توش نیست،
یعنی خب اون گرده دی ان ای باید توش باشه.
داره، ولی اینکه چه مقداره، با چه غلظتی وجود داره، شما از نظر تکنیکی با مقدار خیلی خیلی کم دی ان ای میتونین خب PCR انجام بدین و نتیجه
خب
مثبت
دارن. منم میگم
خب شاید این 10% فقط طبیعی باشه.
ها یه درصدش فقط ما میفهمیم این طبیعیه ولی لزوما
آره
غیر طبیعی شو نمیفهمیم.
آره و یه نکته داره، بعضی گیاهایی که دارن عسل تولید میکنن ممکنه گرده تولید نکنن و بالعکس، مثلا ذرت گرده تولید میکنه ولی عسل نداره و این خب آزمون گردشناسی در مورد اینا جواب نمیده. در کل میگم شرایط خوب و روبه رشدی داریم توی عسل و کیفیت عسل. هرچی زنبور، هرچی مردم آگاه تر میشن تقاضاشون از زنبوردارا عسل بهتر و با کیفیت تره. دیگه دعوا سر طبیعی بودنه نیست، میگه میخوام داروهای کنکش نده باشی، میخوام آنتیبیوتیک استفاده نکرده باشی، میخوام تو مراتع تو مزارع نبرده باشه، یعنی چیزای دیگه استانداردهای دیگر میخوام. هر چی مردم تو این مطالبهشون بالاتر باشه، سوادشون بالاتر باشه، زنبوردارام جدیتر و در واقع تخصصی تر کار.
خب مهدی جان ببینین من یه سوال از شما دارم، حالا بگم آقای اخوانی زره
نه همون مهدی
با هم راحت علم سوال اومده دقیقاً که الان 912-441-95 از من پرسیدن که بپرسیم که عسل طبیعی رو چجوری تشخیص بدیم. گفتم این علامت سوال ذهن همه هست، خود من هم وقتی میخوام برم عسل بخرم، حالا چه تو فروشگاه زنجیره چه از این جلوی مغازه هایی که میگن ما عسل میفروشیم، یا خیلی وقتا تو کنار خیابون هم میبینه کندو گرفته دست گشته اونجا یا داره میفروشه، مثلا من که حالا مثل شما آدم کوه هستم، تو کوه که اصلا میبینیم چادراشون رو، خیلی وقتا هم یه بطری گشتن توش که حالا خیلی فکر می‌کنن اونم اصله، نه اونو با آب چای فکر کنم رنگ می‌کنن که اگه دوزیدنش هم چیزی نباشه، ولی خب هست. و واقعا خود من سوال دارم، یه سوال دیگه اومده، این سوال ازتون بپرسم تا یادم نرفته. 913-16-83 گفتن که آیا موم داخل عسل طبیعی مفیده چون میچسبه برای کبد ضرر نداره؟ آره اینو بپرسم چون بعد میخوام یه سوال دیگه ازتون بپرسم.
نه ببینین قبلا نظر
خیلی هم میگم با موم بخوری خیلی خوبه،
حالا قبلا میگفتن که با وقتی شما موم میخورین موم جذب بدن نمیشه.
ولی میشه؟
نمیشه، مقدار خیلی کمش جذب میشه. خب حالا کاری ندارم با خواص پزشکیش، الان نظر کسایی که ایپیتراپی یا زنبور درمانی میکنن تو دنیا اینه که این موم صرفاً موم نیست، خانه زنبور عسله. خیلی مواد مغذی که ما دنبال شد باشیم روی این موم وجود داره و ما فقط موم و عسل رو نمیخوریم، بلکه موم، عسل، گرده گل، بر موم و باکتری های مفید کندو رو داریم.
حالا بخوریم؟
آره اگه موم طبیعی باشه، اصطلاحاً بهش میگیم ما تو کار زنبور داریم این موم خود بافت. اگر موم طبیعی باشه و در واقع رو پایه های مومی رایج نباشه کاملا خوردنش،
ولی همه کندودارا از اون پای مومی ها میذارن اون ورق مومی.
نه الان رایج شده، زنبوردارا موم های عسل های با مومی تولید میکنن که اون پای مومی رو نداره.
یعنی اون
پای
مومی ها نمیذارن.
اگه اون ورق مومی هم باشه، اگر موم خالص باشه اشکالی نداره.
اون ورق مومی ها که قاعدتا باید موم باشه.
آره قاعدتا اینه، من میگم حالا به خاطر در واقع
اصلا اونا رو حالا بذار بیام جلوتر. از اون موما داریم پای مومی های مصنوعی ساخته باشه،
مصنوعی پلاستیکی شما
لاستش
آره به شیوهی شما میدیم به زنبور رو کار میکنه و اصلا تو زنبورداری کاربرد صنعتی داره. یعنی
خب اگه پلاستیکیش بشه که بهتره، خب خود به خود هر چی ازش میتراشه میخوره.
ببینید من اینجوری بگم، ما کندو رو به دو قسمت تقسیم کنیم، یکی اتاق ملکه و نوزاد سازی کندو، یکی اتاق عسل. اگه اینجوری تصور کنیم میگیم اونجایی که ملکه هست و اتاق جمعیت سازی، هر چی توش باشه مهم نیست، میخواد برگه پلاستیکی باشه، میخواد پایه‌ای در واقع مومی باشه، میخواد
اونجا که تخم‌ریزی میکنه،
اونجا که مرکه تخم‌ریزی میکنه،
چون ما نمیخوریم که اون
اصلا. اون دیگه بحث زنبورداریه دیگه، حالا تو زنبورداری خوبه یا بد دیگه حرف دیگه‌ای.
ولی اتاق عسل نه. اتاق عسل کارخونه داروسازیه، فرق میکنه. اتاق عسل باید موم سالم و طبیعی و آری از هر گونه مواد شیمیایی باشه و از طرفی هم زنبوردار هم موقعی که این اتاق عسل رو به کندو اضافه میکنه به چیزی اضافه، به کندو چیزی نده. حالا میخواد یه شکر ساده باشه، میخواد دارو باشه، میخواد هر چی که باشه. هر وقت اتاق عسل برداشت و عسلش رو تقدیم مشتری کرد، دوباره آزاده که با این کندویی که عسل نداره مثل هر دام دیگه برخورد کنه. ولی وقتی اتاق عسل رو گذاشت محدودیت ایجاد میشه براش.
اول باری که خود من عسل با موم خوردم، یه تو خاطر براتون بگم، سال 73-74 من سرباز بودم، قبل از که اصلا برم دامپزشکی بخونم، توی منطقه اردبیل یه صبحونه خیلی خوشمزه داشتن که الان همچین دل بودم داره قرشمال میره براش، خیلی دلم خواست. یه نونای یه مقدار کلوفتر از حالت عادی داشتن که یه ذره هم شیرین بود، روش هم خامه میذاشتن، روی خامه هم یه تیکه موم و عسل با هم میذاشتن. من خیلی تو منطقه مغان و حالا استان اردبیل که من خدمت میکردم این صبحانه سنتی شد.
البته یه چیزی بگم آبی، تو به سرباز همه چی میچسبه ها.
آره به سرباز که ما کیک و کلوچه هم به اون میدادن انگار چلو کباب دارم به اون میدادن. راست میگن، این کاملا درسته. ولی خب نه، وقتی شما میرین سربازی، اصلا به نظر من یکی از خصلت‌های سربازی اینه که شما رو به مناطق دیگه کشورتون هم آشنا میکنه. اینقدر پدر مادرها دنبال اینا بچه‌شون سربازی نره یا اینکه الا للا بمونه تو شهر خودشون، نمیدونم چرا، ولی واقعا یه دنیای جالبیه، یعنی یک تجربه بسیار جالبی اگه بتونه ازش استفاده کنه. من خیلی یاد گرفتم از سربازی، دوبارم سربازی رفتم، اینم بهتون بگم. برای شما بگم که بعد اینو که گذاشتن جلوی من گفتم خب اینا چجوری بخورم، چون ما همیشه عسلی که میدیدیم تو شهر عسلی بود که عسل بود، عسل خالی بود. طرف به من گفت خب بخورش با نون و موم و همه چی با هم بخور، و من خوردم. اولا دالت مزه عجیب غریبی نداشت که بگم ازش خیلی، ولی جالب بود برام، یعنی اولین بار بود تو زندگی موم خوردم. بعد اونجا هم به من گفتن آه این مومش اصلا خاصیت داره فلان اینا. یه برنامه دیگه داشتیم پارسال اینطورا که شما گفتین آقا مومو نخورین، موم حیفه
اونو.
حالا یه بحثم هست، آره اقتصادی این موم قابل برگشته به
بازیافته،
آره قابل بازیافته. حالا این یه ذره تناقض ایجاد کرد.
میدونین اینا بحثای اقتصادی و بحثای مدیریتی هم توش هست، صرفا نیست که موم خاصیت داره یا نه. عسل با موم عسل گرونتریه، یعنی به واسه چرا؟ چون هر 1 کیلو موم نیازمند 8 تا 12 کیلوگرم عسله. هر تولید هر 1 کیلو موم اینقدر عسل میخواد. خب شما حساب کنید من الان اگر مومی داشته باشم که با عسل طبیعی تولید شده باشه، این قیمتش چقدر برای من افتاده به کیلو؟ ما به زنبوردارا میگیم خوب عسل با موم تولید بکنیم، به قیمتش بفروشین، اما تلاشتون این باشه که موم نگه دارین، چون موم یه چیز نهاده ارزشمندیه که با هزینه های بسیار زیاد پنهان تو زنبوردار،
یعنی این کارخونه ها میان موم رو میخرن
از زنبوردار، میگیرن تسویه میکنن دوباره بهشون میدن. ما موم به واسطه‌ای که ملکه توش بارها تخم میکنه کم کم سیاه میشه، چون اینا هر بار میان ملکه تخم میکنن توش یه بار ضد عفونی میکنن، یه پولیش میزنن، یه بره موم بهش میزنن و این ضد عفونی میشه برای گروه بعدی نوزاد.
اصلا این
زنبورا بله بله زنبورا این کار میکنن، این کم کم سیاه میشه. وقتی که سیاه شد ما زنبوردارا اینو میدن به کارخونه آجمون و اونو تسویه میکنن، سفیدش میکنن.
ما داریم این کارخونه،
بله زیاد تو کشور خیلی زیاده.
آخه من یادم اون موقعی که ما میخوندیم حالا درسشو، این ورقای مومی خارجی بود،
همون دیگه، من هم
مثل کاغذ آچار.
خب همینو میگیم الان کم کم زنبورداری ایران، من نسبت بهش 15-16 سال پیش که شروع کردم خیلی رشد کرده. یه وقت یه نفر از من پرسید که نمایشگاه صنعت زنبور عسل کجاست، بهش گفتم مگه صنعت داره زنبور عسل؟ ولی 10 روز قبل من تو کنگره زنبور عسل بودم، شرکت‌های اومده بودن توش، توی کرج، مؤسسه علوم تحقیقات علوم، مقالاتی که تو شرکت کرده بودن به خودم افتخار کردم. میدونین یعنی داره رشد میکنه صنعت.
خب آره دیگه، خب اون اشتغال هم شده تو جمعیت هم زیاد شده. بعدم میدونین داستان چه داستانی که ما اگه برگردیم به بافت جمعیتی ایران قبل از انقلاب، حدود 80% کشور روستایی بودن،
کشاورز بودن
و با شغل اصلی کشاورزی، و 20% شهرنشین. الان این برعکس شده، هرچی ما از روستا داریم فاصله میگیریم، این علامت سوالای روستاییمون زیادتر میشه تو ذهنمون. شاید یه روستایی موقع اصلا فکر نمیکرد که عسل خاصیت داره یا نداره یا خوبش چیه بدش چیه، خب خودش حاصل میکرد، خوشم میخورد، میدونستم باید بخوره، خیلی هم روتین، اصلا قسمتی از زندگیش بود. یا مثلا حتی دامداری، ببینید الان ما برنامه داریم میذاریم راه برای داریم توضیح میدیم آقا جون مادرتون شیر بخورین، لبنیات بخورین، نمیدونم مرغات هورمون ندارن، اصلا اینجوری هن، نمیدونم گوشت گاو اینجوریه، گوشت شترمرغ اینجوری، همه رو داریم میگیم. ولی یه روستایی که داره زندگی میکنه، در واقع داره کشاورزی زندگی میکنه، همه چی رو باش آشناه، میدونه داستان چه. دلیل نداره من بیام بهش بگم لبنیات چقدر خوبه براش. میدونه اگه لبنیات نخوره 40 سال 50 سال به بالا نمیتونه تو مزرعه‌اش کار کنه.
اصلا صبحونه فقط لبنیات میخوره.
آفرین. میدونه که مثلا اگه بیفته پاش راحت‌تر میشکنه. واقعا اینا چیزایی که بشر بهش رسیده هان. و یه چیز جالب دیگه بهتون بگم که غذاهای سنتی، ببینید غذای سنتی لزوما غذای روستایی نمیخوام بهش بگم هست. غذای سنتی یعنی غذایی که طی هزاران سال شاید یه منطقه ای اون غذا رو داره. مثلا تو ایران فکر کنم آشه، چون ما غذای اصلیمون اصلا آش بوده، مثلا خورش هم حتی نبوده، برای همین ما به آشپز، به اون کسی که غذا میپزه بهش میگیم آشپز، یا آشپزخونه میگیم به کیچنه، حالا مثلا خارجی ها. این ترجمه شده دیگه. و غذاهای سنتی هر منطقه داره کمبودهای مواد غذایی و منطقه رو جبران میکنه. مثلا نون پنیر جزء غذای سنتی ما هست.
علاوه که غذای از نظر تولید مواد اولیه‌اش موادی که وابسته نمیکنه اون محله.
آفرین، وابسته نمیکنه، یه جورایی اون
پایداره در واقع.
خودکفایی در واقع اقتصادی و جغرافیایی رو توش داره.
بله.
یعنی مناطق مثلا فلات ایران قرار نبوده که اون زمان هم لزوما تجارتی داشتن، حالا احتمالاً داشتن چون جاده ابریشمی بوده میرفتن و میومدن، ولی در واقع مواد غذایشون به صورت خودکفایانه داشتن خودشون تولید میکردن. مثلا اینی که ما نون جو میخوردیم تو ایران به خاطر اینکه جو بیشتر بوده، حالا گندم بعدن اومده میکنم بشه اضافه شده، یا مثلا ما اصلا نون ذرت نداریم. اگه دقت کردید شما غذایی با بیس ذرت تقریبا تو ایران ندارید.
ذرت چرا؟ بومی ایران نیست.
آفرین. چون بومی ما نیست، ما از لحاظ جغرافیایی مزیت تولید ذرت نداریم. میدونین یه چیز جالب تر بهتون بگم، مثلا گوجه فرنگی که رنگ قرمز غذاها ازش اومده، خیلی مثلا شاید 400-500 سال پیش اومده داخل ایران. اگه برگردیم مثلا به ایران هخامنشی، اصلا ما غذاهامون قرمز نبوده هیچ وقت، چون ماده غذایی قرمز نداشتیم توش بزنیم، زرد بوده مثلا غذامون. اینا خیلی جالبه که حالا افراد بدونن. و حالا مصرف عسل هم دقیقا همین داستانو داره. مصرف عسل هم اگه شما نگاه کنین، روستایی ما که تو مناطقی هستن که عسل پرورش میدن، خود به خود جزو غذاشونه.
بله،
اصلا مصرفش میگن خیلی راحت. ما هم که باید حالا بشینیم فکر کنیم،
نباید بهش توصیه کنی که اصلا خودت داری میخوری.
میدونه دقیقاً نباید بهش توصیه کنی. من همین علامت سوالش هم نبوده، کسی هم سوال نمی که الان که ما باید بشینیم با این جمعیت 80% شهرنشینمون بگیم. تازه خود روستاییامون هم الان لزومن تو روستا هستن، ولی لزومن کار کشاورزی دیگه نمیکنن.
آره، یه نکته بگم آقای دکتر، الان ما در مورد همین رژیم غذایی پایدار مردم صحبت کردیم. من یه چیزی اینجا بگم، توی صنایع دامپروری کمترین وابستگی رو صنعت زنبور عسل داره. این از این ورش، یعنی ما هیچ نهادی لازم نیست وارد بشه، ما رو وارد کننده نمیکنه، ما رو گرفتار نمیکنه. دو اینه که ما وقتی از یه مرتعی برداشت میکنیم، هیچ فشار خاصی به اون مرتع نیوردیم. نه یه زنبوردار وقتی میره یه مرتع عسل برداشت میکنه، یه شاخ هم خم نکرده. و نکته دیگه اینه که از بخشی از اون مرتع داره استفاده میکنه که در اختیار هیچ کس دیگه ای نبود. شما وقتی اولوفر از مرتع مثلا برداشت میکنه، یا برای دام، یکی دیگه میگه این برای مثلا دارو هم میشه ازش استفاده کرد، ولی شهد گلها رو وقتی زنبوردار داره استفاده میکنه، هیچ کسی دیگه ای تو دنیا نمیتونه ادعا کنه که اینو منم میتونستم برداشت.
من یه چیز میخوام اضافه کنم، اگه اشتباه میگم شما تصحیح کنید. من فکر میکنم که مرتعی که زنبوردار نداشته باشه کیفیت شاید دست میده.
بله، یکی در واقع مهمترین کاری که زنبورها دارن تو طبیعت انجام میدن، نه فقط زنبورهای عسل، یعنی کل زنبورها دارن انجام میدن، گرد افشانیه. و اون شهدی هم که گیاه داره تولید میکنه، در واقع پاداش این گرد افشانی به زنبور عسل. حالا طبیعت چیزی مجانی به کسی نداره بده.
یه بار دیگه بیام یه قدم عقب، همون بحثی که قبلش داشتیم، اینی که کشاورزای ما کنار کشاورزیشون زنبورداری هم میکردن، در واقع به این نتیجه رسیده بودن که کیفیت محصولات کشاورزیشون رو بالا میبره، حجم تولیدشون بالا میره.
بله. یعنی جز شاید تو حشرات، اگر ما آفات مثل ملخ حساب نکنیم، شاید یکی از حشراتی باشه که خیلی سالیان ساله که بشر اینو میشناسه.
البته اینجوری دام دیگه ما هر حشره است، ولی تنها موردی که ما دام پزشک راجع به بیماریش میخونیم و اینا زنبور عسل.
آخه رفتارش هم، یعنی وقتی شما
بیاید کلمه هم ما میخونیم، ولی خب
ولی رفتار زنبور عسل مثل یک دام سنگینه.
یعنی از نظر مثل دام اقتصادی کامل.
ببینید بدنش، یعنی کلونی همیشه گرمه. وقتی نوزاد داره 35 درجه ثابته. عین بدن پستان داره. بچه نه تخم گذاری مرکه، بچه در سال عین پستاندارای بزرگ تولید میکنه، یکی دو تا تولید میکنه. اینا چیزاییه که در واقع باعث میشه به زنبورهای عسل بگن پستانداران افتخاری، یعنی پستاندار نیستن ولی رفتارشون مثل پستاندار.
یعنی عملا یه جورایی مثل شیر دادن به بچه‌ها.
آها، تو ژل رویال، تو بحث تغذیه نوزاداشون، عین همین شیری که پستانداران به بچه‌هاشون میدن، زنبورها تو سرشون تولید میکنن و همونو به بچه‌هاشون میدن. وابستگیشون به طبیعت کم کرده.
داشتیم میومدیم تو استودیو، اینو دارم برای شنوندگانمون میگم. آقای اخوان به من گفتن که خب چی بگیم؟ من گفتم که میگیم، نگران نباشیم. بعد الان داریم یه چیزایی میگیم که تا حالا تو این اصلاً نگفتیم.
من نگران بودم تکراری چی نشد.
خدا رو واقعا این در واقع این خلقت انقدر جذابه و اینقدر در واقع پیچیده و مهیجه، اصلا من وقتی راجع به زنبور عسل و عسل صحبت میکنم جدی میگم خودم مشعوف میشم. به خیلی از برنامه های ما هست که حالا درسته من خودم دام پزشکم، سال هم دارم همین تو بحث محصولات اقتصادی دام اصلا کار میکنم، ولی واقعا خودم برای کلاس درس برم و اصلا یکی از همین هست. حالا در برنامه های ماهی و اینجور چیزا اونم چون خیلی ما نظر دورتریم ازش، برای خودم جذاب، ولی اصلا همیشه جذابه. یه سوال پرسیدن 930 4763، گفتن که آیا زنبور عسل اگر شکر مصرف کند یا از گل تغذیه کند فرق میکنه؟
بله طبیعی
فرق میکنه.
چه فرقی؟ مثلا شما ببینید، من همیشه مثالو میزنم، میگم ما توی آویشن یه ماده مؤثره داریم، خب توی مثلا گیاهای مختلف هر کدومش یه ماده مؤثره داریم. این ماده مؤثرهایی که اینها برای مقابله با تنش‌ها گیاها تولید کردن تو شهدشون هم وجود داره. وقتی یه زنبور میره از آویشن، از نمیدونم آفتاب گردون، از هر چیزی میره شهد میاره، اون ماده مؤثره داروییش هم با خودش میاره.
ممکنه بتونن اسانسی بزنن یا چیزی که بو اون عسل اون بو بگیره، چون مثلا عسل گوان یا مثلا به قول شما عسل آویشن، اگه طرف چشاش قوی باشه یا اصلا آویشن رو بشناسه، ممکنه بتونه واقعا
بله میتونه
احساس بو آویشن رو بکنه. میخوام بگم تو تقلباتش ممکنه این باشه،
تو تقلبات میشه این کارو کرد، اما واقعیت اینه که کسی که یک بار عسل آویشن خورده باشه از شربت آویشن میتونه اینو تشخیصش بده. یعنی
نه خب اون شربت رو که اصلا
ولی بالاخره شما نگاه کنید، شما نگاه کنید
تو واقعا ممکن. حالا میگم این ما میگن سه جور عسل داریم، بازم اگه اشتباه میکنم بگین عسل تقلبی، عسل طبیعی و عسل تغذیه‌ای. حالا اون تقلبی رو واقعا
تقلبی پاتیلیه، خب
یعنی واقعا یعنی نمیفهمم، ممکنه ما بخوریم نفهمیم؟
آره آره، تو همه جای دنیا میدونی یه ماجرای اساسیه. شما توی در واقع
در واقع یه چیزی دارن به ما میفروشن اصلا عسل نیست.
آره، شما تو تقلبات غذایی وقتی نگاه بکنید میبینین روغن زیتون، شیر و عسل همیشه ماجرای این چنینی داره.
روغن زیتون هم هست. آره. برنامه ما نیست، ولی خب ما راجبش من خودم خیلی فکر کردم.
آره، همیشه ماجرای این چنینی هست توش، کارش هم نمیشه کرد. بالاخره درصدی همیشه تقلب هست توی همه حرف و مشاغل، تقلب میتونه وجود داشته باشه، تو زنبور عسل هم هست. ما هدفمون اون دوتا عسل دیگه است. چرا میگیم عسل تغذیه‌ای که زنبورش با شکر تغذیه شده رو جزء عسل به حساب میاریم؟ چون بازار داره تو کشور، چون خیلی ها بودجه‌ای که دارن بنزه این که میخواد هر روز صبح یک عسلی بخوره با قیمت پایین که از مربا بهتر باشه، از مربا خواص دارویی بیشتری داشته باشه، از شکر ضرر کمتری داشته باشه و استفاده شده.
تا به شکر یکی مقدار آنزیم و اینا اون بزاق اون
خیلی فرق میکنه.
خیلی خب فرق میکنه،
خیلی فرق میکنه.
من که همیشه اعتقاد دارم که این عسل با موما که میبینید درش هم سیله، لاقل اون عسل تقلبی آدم مطمئن نیست،
لاقل میدونین که پاتیلی نیست.
آفرین، لاقل تقلبی نیست.
میشه
باشه، واقعا میشه باشه،
میشه باشه، بخیر راه داره.
نه یعنی واقعا، یعنی اون مومه رو با اون کاور روش،
منتها این به این معنی نیست که همه عسلایی که تو بازار داریم میبینیم، یعنی میدونیم من حرفم چیه. حرفم اینه که
من خیلی
موم بودن ملاک نذاریم، ملاک طبیعی نذاریم.
نه تو موم
میتونه عسلی از موم بیرون اومده باشه و طبیعی باشه.
نفهمیدم. ببینیم
برعکسش میشه اصلی داخل شان نباشه و طبیعی طبیعی باشه. اونی که
داخل شان نباشه خیلی بحث جداست، ولی داخل شان باشه، داخل اون شونه باشه، روش هم اون سیل روشو که خود زنبور میبنده بسته باشه، ولی تقلبی باشه اون تو.
میشه اینم باشه. بله راه زیاده.
چه جوری؟
و من الان بگم که ممکنه بدآموزی داشته باشه.
نه اون که تقلب بخواب کنه واقعا نه، البته سوال خودم چجوری اون شانه میشه پورت کرد و روشم سیل کرد.
این یه کاریه که مثلا من خودم تو ترکیه دیدم در